أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که وقت اختیاری نماز ظهر، بله، تا غروب هست، یا اینکه وقت اختیاری زیف هست و تا قامت هست، تا زمانی هست که سایه شاخص به اندازه خود شاخص باشه، برای قول مقابل که مثل مرحوم صاحب حدائق و محدث کاشانی اینها قائل شده بودن به اختصاص الالغروب به مستر، به اینکه وقت اختیاری تا اون وقت نیست بلکه وقت اختیاری زیغه، به وجودی به روایات متعددی استدلال شده بود. روایت اولی که به او استدلال شده صحیحه عبدالله ابن سنان بود که در اصل تقریب استدلال به این صحیحه هم اختلاف بود. به یک وجهی در خود کلام مرحوم صاحب حدائق استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنان مطرح بود که قبلا بحث از اون گذشت، و اون این بود که مورد استدلال مرحوم صاحب حدائق این قسمت ذیل حدیث هست، که در ذیل حدیث اومده بود که در ذیل حدیث اومده بود لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتن ادلا فی عذر. قسمت ذیل حدیث بود، مورد استدلال ذیل حدیث بود، اما صدر حدیث که اول الوقت افضل او، این مورد استدلال خود صاحب حدائق نبود، بلکه این مورد استدلال صاحب مدارک بود لقول مشهور و صاحب حدائق و محدث کاشانی از این صدر در حقیقت جواب دادن. از استدلال صاحب مدارک به سر جواب دادن، نه اینکه مورد استدلال و مورد استشهاد صد باشه. مورد استدلال ذیل حدیث بود که با توجه به اینکه درش اومده لیس لأحد، استفاده کردم که پس اشخاص مختار و غیر معذور نمیتوانند نماز را تا غروب به تأخیر بیاندازند. این تقریب مذکور در خود کلام صاحب حدائق بود. مناقشه در این تقریب هم این بود که با توجه به این که در صدر روایت بعد بیان لکل صلات وقتان تعبیر شده در روایت که اول الوقت افضل او، این افضل همونطور که صاحب مدارک فرموده بود، این تعبیر به افضل نشون مفاضله تقتضی رجحان معتصاوی فعل جواب، صدر روایت وقتی دلالت بر استحباب بکند ذیل حمله بر صدر میشه، چون در کلمات و روایات مشتمل بر فقرات متعدد بر صدر و ذیل متفاهم از این عبارات مشتمل بر فقرات اینه که ما یذکر و فی اول العباره، عمود کلام اصل الکلام ما یذکر و فی اول العباره هست، ما یذکر و فی ذیل متفرع بر صدر حساب میشه، نه اینکه ذیل اصل باشد و صدر توجیه بشود و هم بشود علاما یوافق و ذیل. این تقریب استدلال به صحیح عبدالله ابن سنان بر اساس اونجه که در از خود حدایق استفاده می شد این بود. اما تقریبی که مرحوم آقای خویی برای به نفع صاحب حدایق در استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنان فرموده بودند، تقریب به نفع صاحب حدایق این بود که در عبارت اومده اول الوقت افضلو، این مراد از اول الوقت افضلو، صاحب حدایق خواست بفرمایید که این قسمت اول الوقت افضلو یعنی اون وقت اول هر یک از این دوتا وقت، چون قبلش فرموده برای صلات دوتا وقت هست، بعد در ادامه که می فرماید اول الوقت یعنی اول کل من الوقته افضل از آخر اون وقته، دو تا وقت مجموعی داریم که اول من کل من هما آخر از همون اول هست، نه اینکه وقت اول به مجموعی بله افضل باشد از وقت دوم به مجموعی که حرف مشهور در بیاید. تقریب مرحوم آقای خویی برای صاحب حدایق این بود. مناقشه و اشکالی که خود مرحوم آقای خویی به این تقریب استدلال فرمودند، مناقشه این بود که این برداشت از روایت که اول الوقت افضله را بگید اول و کل من الوقت این افضله، این برداشت صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به دو وجه. وجه اول اینه که اصل این مطلب تمام نیست که اول وقت افضل از آخر وقت افضل باشد. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا بیان شده بود که افضل نهایی در نمازها اینه که بعد از وقت اشخاص نافله بخوانن و پس اول وقت دیگه افضل حساب نمیشه. این با اون قرین برخلاف اون قرینه خارجیه ای هست که از روایات استفاده می شود که افضل تأخیر از اول وقته، نه اینکه اول افضل باشه. این یک وجه که وجه عدم صحت ما مثلا اون تقریب صاحب حدایق. وجه دوم اینه که این صحیح عبدالله ابن سنان در این که در حدیث بله در باب سه اونجا بیان شده بود، این در یک صحیحه این اول الوقت افضل او هست، ولی یه صحیحه دیگه عبدالله ابن سنان دارد که در اون صحیحه عنوانی که ذکر شده اینه که اول الوقتین افضل او. این اول الوقتین افضل او دیگه صریح در اینه که از این دوتا وقتی که گفته شده اولی از این دوتا وقت به مجموعی افضل از دومی به مجموعی هست، میشه همون حرف مشهور. با این دوتا وجه ایشون فرموده که پس این تقریبی که ما برای صاحب حدایق فی الاستدلال به صحیحه عبدالله ابن سنان گفتیم، این تقریب تمام نیست. خب این تقریب مرحوم آقای خویی. اما یا این بله تقریب این مناقشه مرحوم آقای خویی به این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول که مناقشه از راه قرینه خارجیه باشه که ایشون فرموده بودن که اول وقت که افضل نیست بلکه ماقبل افضل تأخیر الال قدم قدمین و اینها هست، نسبت به این مناقشه ممکن جواب داده بشه به این که این روایت بله ترغیب به اول وقت فی حد نفسی میکنه. قبلا هم بیان شده بود دیگه که بله در روایات ما هر کدوم از این وقتها را حساب بکنیم فی حد نفسی با قطع نظر از خواندن نافله بخوایم حساب بکنیم افضل انجام دادن نماز در اول همون وقت هست، از باب مسارعه الی الخیر سبقت به انجام دادن مأمور به، این افضل هست. بله برای کسی که میخواهد نافله بخونه در
در جایی که نافله میکنه بهتر اینه، ولی واقعا از نافله افضلیت اول کل من الوقت، کل من الوقتین لا اشکال در او. روی حساب این که بفرمایید که ما قرینه خارجیه داریم برای این که اول وقت افضل نیست چون تا الالقدم باید صبر کنه، افضل تأخیره، این مناقشه تمام نیست. این روایه جز روایاتی است که افضل فی حد نفسی رو بیان میکنه، منافات نداره با این که در کسی که نافله میخونه این برای او بهتر این باشه که تأخیر بیانداز. پس این مناقشه به قرینه خارجی تمام نیست. اما مناقشه دوم که صحیحه دیگری ما داریم که صحیحه عبدالله ابن سنان در حدیث در حدیث سه باب، حدیث در باب سه، اینی که صحیحه اولی که خونده شده حدیث 13 باب سه بود، صحیحه دیگه‌ای که به او استشهاد شده در کلام مرحوم آقای خویی در مناقشه دوم حدیث 4 باب سه هست که اول الوقتین افضلهما. این مناقشه به استدلال مرحوم صاحب حدایق تمام نیست، این مناقشه به استدلال مرحوم صاحب حدایق تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه صاحب حدایق این روایت را که در حقیقت صاحب حدایق که استدلال میکنه این روایات را میاره، اصلا همون اولین روایتی که صاحب حدایق میاره همین روایت عبدالله ابن سنان حدیث 4، نه اینکه صاحب حدایق اون روایت 13 را استدلال کرده باشه تا شما بگید که این شاهد این روایت عبدالله ابن سنان حدیث 4 شاهد برخلاف شماست. نه، از همون اول مورد استدلال صاحب حدایق همین حدیث 4، اونجا فرموده که بله از روایاتی که به او استدلال میشه روایاتی که به او استدلال میشه روایت صحیح عبدالله ابن سنان همین اول الوقتین افضلهما، چون این را صاحب مدارک هم به همین استدلال کرده بود، صاحب حدایق هم همین روایات را آورده که در مقام اینه. روی حساب این که این روایت را شما به عنوان شاهد برای صاحب حدایق ذکر کنید اینطور نیست. خود صاحب حدایق هم در خود همین روایت با استفاده از خود همین روایت گفته که مقصود از اول الوقت در اینجا اول الوقتین، ولو در عبارت اومده یعنی اولو کل من الوقتین، اول الوقتین یعنی اولو کل من الوقتین افضل من آخریهی. در حقیقت طبق تقریب شما اگه بخوایم حساب بکنیم، طبق تقریب شما این مقدار که در صحیحه عبدالله ابن سنان دوم اومده اول الوقتین افضلهما، این رد حرف صاحب حدایق حساب نمیشه، چون صاحب حدایق صراحت در خلاف حرف صاحب حدایق نداره، چون خود صاحب حدایق همین روایت رو همینجوری معنا میکنه اول الوقتین افضلهما، یعنی اول و کل من الوقتین افضل از آخرشه. روی این حساب به این بیان ما نمیتونیم در مقابل اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده در مقابل اون تقریب به اون تقریب اشکال و مناقشه بکنیم. بله، باید مناقشه به این صورت بشه که در روایت حتی در خود همین صحیحه عبدالله ابن سنانی که اول خونده شده، یعنی در حدیث 13 باب 3 که درش هست اول الوقت افضل و اول الوقت افضلهما افضلهو، یا در صحیحه عبدالله ابن سنانی که حدیث 4 باب 3 هست که اول الوقتین افضلهما، ظاهر خود همین عبارت فی حد نفسی اول از این دوتا وقت هست، چون قبل ذکر شده بود که لکل صلاتن وقتان، برای هر نمازی مثلا دوتا وقت هست، هم در صحیحه عبدالله ابن سنان شماره 13 هم در شماره 4 این عبارت قبلش ذکر شده که لکل صلاتن وقتان، چون قبلش این عبارت ذکر شده بعد از این عبارت اگه گفته بشه اول الوقت یا اول الوقتین افضل، این یعنی این دوتا از این دوتا وقت اشاره به این دوتا وقت داره. متفاهم عرفی از این عبارت اول از این دوتا هست، یعنی یکی از این دوتا وقت مقایسه می شود با وقت دیگر. عبارت فقره اول جعل دوتا وقت، بعد از او این در حقیقت این دوتا وقتی که اول ذکر شده اینا را در مقام مقایسه هست که این وقتا نسبت به هم دیگه چه نسبتی دارن. در ذیل بیان می شود که این دوتا وقتی که گفته شده یکی افضل از دیگری هست. متفاهم عرفی از این عبارتی که مسبوق هست به این که لکل من الوقت لکل صلاتن وقتان، متفاهم عرفی اینه. و شاهد دیگرش اینه که در خود همین روایات در خود همین صحیحه عبدالله ابن سنان حتی در اون شماره 13 بعدش داره لیس لعهد ان یجعل آخر الوقتین، آخر الوقتین آوردن، اول الوقتین از اون طرف آخر الوقتین، یعنی این دوتا وقت رو، دوتا وقتی که در ابتدای روایت ذکر شده لکل صلاتن وقتان لکل صلاتن وقتان، این دوتا وقت خصوصیت او بیان شده مقایسه شده، اول افضل در حالت تا وقتی که شخص اختیار داره و عوض نداره جای این نداره و شایسته نیست که نماز را بگذارد برای آخر وقت. روی حساب این اصل مناقشه باید به این صورت بشه که متفاهم عرفی از این تعبیر با توجه به عباراتی که در روایات ذکر شده، متفاهم عرفی اینه که در مقام مقایسه دو وقت مذکور در صدر عبارته، به مجموعه ما این وقت حالا در نظر میگیره، نه اینکه دوتا وقت را بله دوتا وقت را فقط بیان بکنه بعد اول هر کدوم از اینها را نسبت به آخر کل منهما بیان کرده باشه. چون اگه روایت رو اینجوری معنا بکنیم، یعنی به حسب تقریب مذکور در کلام مرحومای خویی به نفع صاحب حدایق معنا بکنیم، در این روایت خود نسبت به این دوتا وقت هیچ مقایسه ای انجام نشده، فقط اول کل من الوقتین با آخر همون وقت ملاحظه شده. به این خلاف ظاهر روایته، ظاهر روایت که میگه دوتا وقت داره بعد که عبارتی میاره ظاهرش اینه که همین دوتا وقتی که قبلا ذکر شده این را باید حکمش را بیان بکنه، توضیح باید نسبت به او بده، اینا را با هم دیگه مقایسه باید بکنه. بر این اساس اشکال اصلی و مناقشه اصلی اینه که ما هم بگیم ظاهر از روایت اینه که دوتا وقت معدود فی اول عباره را امام علیه السلام مقایسه کرده با همدیگر، و از اون جایی که در ابتدای عبارت افضل ذکر شده و افضل هم به تقریب صاحب مدارک مفاضله دلالت بر اصل جواز اشتراک در جواز میکنه، به خاطر ظهور سر ذیل روایت ولو فی حد نفسهی ظهور در منع و تحریم هم داشته باشه باید حمل بر کراهت و نفی افضل بشه، نه اینکه حکم تعینی باشه که اختصاص وقت تا قامت باشه. این روایت اولی که در کلام صاحب حدایق به او استدلال شده. روایت دومی که صاحب حدایق به او استدلال کرده روایت مرسله صدوقه، که در روایت مرسله صدوق هست که حدیث 16 همین باب 3 هست، از مواردی است که مرحوم صدوق به صورت جزمی این روایت را اسناد به امام علیه السلام میده. حدیث 16 اون باب صاحب وسائل نقل میکنه از صغیر محمد ابن علی ابن الحسین قال قال صادق علیه السلام اولو که نماز وقت اینا داره لکل صلات وقتان، اولش رضوان الله و آخره عفو الله بل عفو لا یکون الا عن ذنب. تقریب استدلال اینه که در این روایت دو تا وقت ذکر شده، در ابتدا نسبت به وقت اول، نسبت به وقت اول تعبیر به رضوان شده، نسبت به وقت ثانی تعبیر شده که محل عفو خداوند متعال. در ذیل هم این عبارت اومده که والعفو لا یکون الا عن ذنب، عفو در جایی است که معصیت و ذنبی صادر شده باشه. پس آخر الوقت وقتی است که اگر مکلف نمازش را به اون وقت تأخیر بیاندازه معصیت کرده و در عین این که معصیت کرده خداوند متعال عفو می‌فرماید. این که تعبیر شده از در ذیل که لا یکون بل عفو لا یکون الا عن ذنب، معلوم میشه تأخیر مستلزم ذنب مستلزم معصیت و ذنب. به این عبارت اخرای تعین وقت و اختصاص وقت اختیاری در همون وقت اول هست. این تقریب استدلال به روایت دوم. نسبت به این روایت، استدلال به این روایت مناقشه شده از جهاتی. جهت اول از مناقشه برمیگرده به مناقشه من حیث السند، از جهت اینکه در اینجا عبارت مرحوم صدوق به نحو مرسل نقل کرده ولو اسناد قطعی میده، با تعبیر قال صادق علیه السلام اسناد قطعی میده، ولی اسناد قطعی او نهایتش این که دلالت میکنه بر این که حجت پیش خود مرحوم صدوق بر صدور این روایت تمام بوده، ولی ما هو الحجه این مرحوم صدوق که ملازمه نداره با حجیت پیش بقیه. روی حساب این هم جزء مرسلات حساب میشه. بله، بعضی ها تفصیل دادن در مرسلات صدوق بین مرویات و بین مقطوعات، به این روایت جزء مقطوعاته نه جزء مرویات، ولی خب اشکال من حیث المبنا هست که این تفصیل وجهی نداره. این جهت اول که اشکال من حیث سنده
فرق میذاشته بین جایی که قاله گفته شده یا قدر رو بیانه چون بلوجدان میبینید که حالا بین هنوز خود الان چیز شبیه رایجیه بین خطبا هم هست، خطبای دقیق هم قاله میگن هم خیلی راحت میگن قال استاد
بلاخره نسبت اون نسبت به اون قسمت دیگه
مثلا با اینکه قطعا اینا اسم جزمی نمیخوان بدن، ولی
نه دیگه نه اونجایی که اونجایی را که اونجایی را که تعبیر قاله بکنه تعبیر قاله بکنن تعبیر قاله که نشون دهنده اسناد جزمیه. روی حساب اگر کسی ملتفت به مسئله باشه اینجوری نمیگه در روی حساب در روز ماه مبارک رمضان اگر کسی بخواد منبر بره به این را نسبت به روایت صدور روایت را احراز نکرده باشه اسناد قطعی نمیده. حالا یا به لفظ میاره یا در اول عبارت بالاخره با یه قرینه داخل قرینه متصل به کلام یا قرینه منفصله باید یه جوری برسونه که اون جایی که میگویم امام صادق یعنی به حسب روایت از امام صادق، ولی در کلام مرحوم صدوق اینطور نیست. نه نسبت به محدثین اینطور نیست، اونایی که کتاب حدیث رو نوشتن این همه زحمت کشیدن برای اینجا این نسبت به این قسمت که ملتفت بودن که اون جایی را که نسبت به عنوان قال میگویم که معلومه که اسناد جزمی به امام علیه السلام حتما باید ان حجتم باشه لا اشکال، ولی در اون قسمتی که روایت می آورن اونجا که تعبیر روایت می آورن ولی اون قسمت هم پیش خود قائلم ان حجتنه، ولی تعبیر علایاله لفظی را که آورده است اسناد در اون لفظ اسناد قطعی نیست، میگه رو بگه دیگه. ولی واقعا هم در کل اون مرحوم صدوق بر حسب عبارتی که در مقدمه داره ممکنه گفته بشه تمام اون مطالبی که از ائمه علیهم السلام در متن فقیه آورده همه اونها را به عنوان حجت بر اونها پیدا کرده، منتها نسبت به بعضی تعبیر به روایت کرده نسبت به بعضی تعبیر قاله، ولو همه اونها حجت باشه ولی در مقام اسناد به امام علیه السلام در قسمت مرویات اسناد جزمی نداده، ولی واقعا حجت داشت ولی اسناد جزمی نداد، اما در قسمت مقطوعات اسناد جزمی داده دیگه. خب این اشکال اول، اشکال من حیث السنده که من حیث السند این روایت تمام نیست. اشکالاتی دیگه نسبت به این روایت شده که برمیگرده به اشکال من حیث دلاله. یکی از اشکالات و بر مناقشات در استدلال به این روایت اینه که حالا ما از جهت سندی، از ضعف سند این روایت اغماز بکنیم، استدلال به این روایت برای مدعا، استدلال به این روایت برای مدعا که حرف صاحب حدایق باشه متوقف بر اینه که ماهو المذکور فی الذیل، یعنی این عبارت والعفو لا یکون الا عن ذنب، این قسمت جزء روایت باشه و جزء کلام امام علیه السلام باشه. ولی اگر این قسمت جزء روایت نباشه و این قسمت تتمه روایت نباشه بلکه عبارت خود مرحوم صدوق باشه، مقول خود مرحوم صدوق باشه و روایت آخرش فقط همون آخر هو عفو الله باشه، آخر روایت همون آخر هو عفو الله باشه، این قسمت عبارت بل عفو الله یکون الا عن ذنب جز روایت نباشه، روایت دلالتی بر مدعای صاحب حدایق نداره. چرا؟ چون اون عبارت، اون که از این عبارت استفاده میشه اینه که نماز بله دو تا وقت داره، اولش وقت رضوان خداوند متعال، وقتی است که اگه شخص نماز رو در اون وقت انجام بده هم موجب وصول شخص به رضوان الله میشه که اکبر تعبیر و توصیف به اکبر شده و اون کمال نهایی هست، و همین که گناهان اینها موجب عفو از سیئات و گناهان اینها میشه. ولی آخر وقت خصوصیتش اینه که دیگه از جهت موجب عفو از سیئات و ذنوب باشه، این قسم این مقدار اثر را داره، ولی یه مقدار از فضیلت ازش کم میشه دیگه. اون قسمت رسیدن به رضوان در اتیان صلات آخر الوقت نیست، ولی در اتیان صلات اول الوقت رسیدن به رضوان زائد بر عفو از ذنوب هست. ما اگر ذیل را کلام مرحوم صدوق بدانیم و روایت فقط همون دو جمله اول باشه، دلالتی بر مدعای صاحب حدایق نداره. و زائل
چون عفو الله، یا شما نسبت به این ذنب تأخیر یا دیگر ذنب؟
نه قبل از این کاری
نه قبل از این از اون خدمت
دو طرف دیگه موجب عفو دیگه،
عفو بالاخره این عفو
محل عفو خداست.
یا این عفو از یک ذنب، یا ذنب تأخیر، یا ذنب خیر.
نه نسبت گناهان دیگه نه، میگم
ولو هم باشه بازم همون که حالا خودم میگم، ولو هم باشه بازم دلالت نداره، چه باشه چه نباشه دلالت
نداره. اجازه
حالا بعد اون باشه دلالت نداره،
حالا باشه کار نداره، میگم استدلال
منوط نیست، استدلالش به اون چی کلام حتما
مرحوم
صدوق نباشه
دلالت، نه اون قسمتش نه. اگر بخواهد اجازه فرمایید، نه اگر بخواهد دلالت داشته باشه، در صورت دلالتش للقول به دلالت مجال هست اگر این ذیل جزء روایت باشه. ولی اگه این ذیل جزء روایت نباشه، ما از اونی که صادر از امام علیه السلام شده فقط همین دو جمله اول، دو فقره اول و دوم باشه، هیچ دلالتی بر حرف صاحب‌حدایق نداره. چون مضمون این دو جمله اینه که نماز خوندن در اول وقت موجب وصول به رضوان میشه، ولی در آخر وقت نماز خوندن موجب غفران میشه، موجب عفو از ذنب میشه، از ذنوب دیگه هر کسی بله دیگه باقی نده، کاری به این نداره که رضوانی که اونجا گفته میشه رسیدن به رضوان خداوند متعال، اون در قسمت اول هم رسیدن به رضوان، عفو از سیئات هم درش هست، از اون بالاتر رسیدن به رضوانه که اکبره، قسمت دومش اثرش کمتره، فقط موجب عفو از گناهان میشه. اونی که اگه ذیل نباشه اینه. و آیا در اینجا پس این استدلال متوقف بر اینه که این باشه، و الا اگه ذیل نباشه هیچ دلالتی، ذیل جزء روایت نباشه هیچ دلالتی برای حرف صدوق نداره. آیا این جزء عبارت روایته یا جزء کلام صدوقه؟ گفتن ثابت نشده. این اشکالی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، در کلام مرحوم همدانی اومده، کثیری از محققین این اشکال را، این اشکال دلالی در اینجا را به این صورت تر بیان کردن که دلالت روایت از در کلام از مای خوبی هم اومده که استدلال به این روایت برای صاحب حدایق مبتنی بر اینه که ما هو المذکور فی الذیل من تتمت روایه باشه لا من کلام صدوق، و حالی که چنین چیزی معلوم نیست، ممکنه کلام مرحوم صدوق باشه. و آیا این که حالا که در این قسمت که کلام مرحوم صدوق هست یا نه، مقتضای ظاهر یا مظنون به ظن قوی چیه؟ در این قسمت بله، در کلام مرحوم آقای خویی، در کلام بعضی از محققین گفته شده به این که این ما اینجا شاهد داریم بر این که این جزء کلام مرحوم صدوقه، نه جزء روایت، به خاطر اینکه دعوی مرحوم صدوق در نوع موارد اینه که بعد از ذکر حدیث مطالبی رو از خودش به عنوان تفسیر حدیث و برداشت خودش، استنباطات خودش ذکر میکنه. اینجا هم میشه از اون موارد به صورت کلی در کثیر از موارد اینه، در خصوص این مورد هم بحث به اون چی که بله در تنقیح اومده، گفتن که این روایت را چون در فقه الرضا هم این عبارت هست، این همین دوتا جمله اول هست ولی جمله سوم نیست، این نشون میده که این روایت ما صدر من الامام علیه السلام فقط اون دو جمله اول هست، نه جمله سوم. و چطور عبارت فقه الرضا نبود این فقره سادسه در عبارت فقه الرضا شاهد میشه؟ مرحوم آقای خویی اینجور توضیح کردن که نوعاً در فقه مرحوم صدوق مطالب همون فقه الرضا را آورده، نوعاً هم در کثیر از موارد اون مطالب را آورده، روی این حساب اینجا هم ظاهر اینه که همون عبارت فقه الرضا رو میخواد نقل بکنه، در فقه الرضا هم که فرض اینه که اینطور نیست. این به عنوان یک شاهد که بله شاهد و کنه قرینه خاصه بر این که این تکیه از عبارت جزء روایت نیست. بعضی هم در مقام بله تأیید این جهت و اثبات این مطلب که این ذیل یعنی فقره ثالثه من کلام صدوق هست نه از کلام امام علیه السلام نه تتمه روایت، گفتن که این قرینه‌ای که در اینجا وجود داره اینه که این قسمت از عبارت یک نحوه استنباط در مطلب حساب میشه، مطلب از باب بله یعنی از مطالب امر استنباطی که از جای دیگه‌ای گرفته شده، و یعنی حرف استنباطی و حرف اجتهادیه، یه برداشت حسی هست که در این وسط انجام میشه. این استنباط در مورد روایات، اینکه ائمه علیهم السلام نسبت به آیات کتاب مجید مطالبی را استظهار بفرمایند به عنوان استنباط نقل بکنند، این هست، یا از کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم را اصل عبارت رسول الله یه امری باشه، امام علیه السلام استظهار خودش و برداشت خودش را بیان بکنه، این مورد داره، یا حتی نسبت به امام متقدم هم این عبارتی را یه عبارتی از امام متقدم باشه، امام بعدی بگوید که معنای این عبارت اینه، تفسیر بکنه، اینم در روایات ما یه مطالبی داریم، مثلا قول امیرالمومنین علیه السلام تفسیر شده در روایات امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام تفسیر شده. ولی این که امام خودش یه مطلبی را بفرماید بعد خودش بخواهد حرف خودش را تفسیر بکنه، این معهود در روایات نیست. این که امام خودش یه مطلبی را اول بفرماید، یه عبارتی، بعد خودش بیاد مطالب خودش را تفسیر بکنه، این معهود در استنباط بکنه از مطلب خودش، از عبارت خودش، و استنباط از عبارت خودش را برای روات و محدثین و مخاطبین بخواد بیان بکنه یه چنین چیزی نمونه نداره، معهود نیست. خب با توجه به این مطلب ما به این روایت که نگاه بکنیم، روایت متن روایت اینه: علی تقدیر صدور روایت، امام صادق علیه السلام خودش اول فرمود اول الوقت رضوان الله، آخر الوقت عفو الله. این کلام خود امام علیه السلام است. این عبارت ول عفو الله یکون الا عن ذنب در حقیقت تفسیر و استنباط خود امام از عبارت خودش است و این کلمه معهود نیست در این. رو این حساب اینجا میشه از مواردی که قرینه خارجیه وجود داره برای این که این عبارت عبارت مرحوم صدوق هست، نه این که بله جزء روایت و تتمه روایت باشه. آیا این مناقشه دوم که مناقشه من حیث و دلاله باشه تمام هست یا تمام نیست؟ جوابی که نسبت به اصل این عبارت، اصل این احتمال داده میشه، اینکه ما در روایاتی که در فقیه ذکر شده در قسمت آخر با یه عباراتی اگر برخورد کردیم که شک داریم که آیا عبارت خود مرحوم صدوق هست یا دنباله روایت هست، قبلا هم توضیح داده شده به مناسبت همون روایات صلات جمعه، در بعضی از روایات همین بحثا بوده، اونجا هم مطرح شده که بله این خلاف ظاهره اونی که در فقیه ذکر شده. ظاهر عباراتی که در فقیه ذکر میشه بعد از روایات اینه که متن خود روایت هست، حملش بر این که عبارت خود مرحوم صدوق هست احتیاج به قرینه خاصه داره. اگر قرینه قائم نشه ما تردید بکنیم، احتمال بدیم، به مجرد احتمال نمیتوانیم از ظاهر رفعیت بکنیم. و روی این حساب اگر در مناقشه دوم بله مقصود اینه که همین مقدار که احتمال گفته مرحوم صدوق بودن مانع از استدلال میشه، اگر مقصود این باشه جواب این مناقشه واضح هست که این احتمال موجب این نمیشه، به خاطر اینکه خلاف ظاهر مقتضای ظاهر اینه که دنباله خود روایته. مرحوم صدوق اگر بخواد مطلبی را بفرماید به عنوان تفسیر روایت، برداشت خودش از روایت یا از روایات دیگر، این را با لفظ دیگه، با لفظ اقولو و غیر اینها باید نشانه بگذارد، با علامت بگوید. بدون علامت که میگه ظاهرش این که همون عبارت خود روایت، تتمه روایت. اما اون قرینه ای که پس فی حد نفسی مجرد احتمال کافی نیست، اما آیا اون دوتا قرینه ای که گفته شده، این دوتا قرینه در حدی هست که برخلاف اون ظاهر ما به اون به واسطه این دو قرینه از اون ظهور رفعیت بکنیم یا نه؟ برمیشیم میگم خلاف ظاهر دیگه، ظاهر این مثلا قبلا به مناسبت مطرح شده بود در کلام، این حرف را در کلام مرحومای بروجیری اومده بود به مناسبت اون فرمایش مرحومای حائری هم خوندیم که این در کثیر از موارد در فقیه مطلب به همین از این نحوه، این احتمال اگه بخواد داده بشه در موارد متعددی باید از این ذیل روایات رفعیت بشه دیگه، ولی اینکه اینجور عمل نمیشه. این بله فی حد نفسی که ظاهر اینه که عبارت مرحوم صدوق نیست بلکه تتمه روایته، اما آیا قرینه در قرینه خاصه در این مورد وجود دارد که رفعیت بکنیم از این ظهور یا وجود نداره؟ اون قرینه ای که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود، این که در نوع موارد عبارت مرحوم صدوق در فقیه مطالبی را از ثغر رضا می آورد، این مقدار کافی نیست، چون اونجا بله مرحوم صدوق مطالبی را در فقیه می آورد، در فقیه می آورد نه با ذکر عبارت ثغر رضا، مطالبی را می آورد که اون عبارت با اون چه که در ثغر رضا هست با مناسبت داره، موافقه، یعنی از جهت عبارتی این همون عبارته. ولی این نه به خاطر این که حرفای خودش را به این عنوان آورده، بلکه موارد متعددی است که مرحوم صدوق در سقی از رساله پدرش به خودش نقل میکنه، این عباراتی را که میاره از رساله پدرش به خودش، اون عبارات در کتاب فقه الرضا هم هست. روی این حساب این باعث شده که بعضیا نسبت به اینکه فقه الرضا واقعش چیه، کتاب به عنوان کتاب روایتی که همهش متن همه عبارات از امام رضا علیه السلام باشه که نیست، اصل این کتاب چی بوده، بعضی گفتن که این کتاب فقه الرضا همون رساله علی ابن باقویه. شاهدش اینا هم اینه که مواردی که مرحوم صدوق در فقی از رساله پدرش به خودش نقل میکنه، اون موارد رو ما بگیریم بیاریم با عبارات فقه الرضا مقایسه بکنیم، این همون عباراته. اون مطالبی را که مرحوم صدوق نقل میکنه که با عبارات فقه الرضا مناسبت داره، مواردی است که به عنوان رساله پدرش به خودش نقل میکنه، ولی فی حد نفسی مطالبی که نقل میکنه، اون مطالب، بله، اون مطالبی که مربوط به خودش باشه، نه ده تتمت روایه، مطالبی که مربوط به خودش باشه، اینو ممکن است مجموع روایات اخذ کرده باشه، نه اینکه از خصوص فقه الرضا اخذ کرده باشه. ملاحظه مجموع روایات در کتب متعدد با این را مرحوم صدوق را به یه نتیجه رسونده، این عبارت خودش را با عنوان برداشت خودش، نظر فقهی خودش در یه جایی ذکر بکنه. اینکه اون جاهایی را که بدون اسناد به رساله علی ابن باوی مطالب را میاره عبارات فقه الرضا باشه، ناظر به عبارات فقه الرضا باشه، این ثابت نشده. روی این حساب اگر در فقه الرضا ما این مطلب را ندیدیم، این کاشف از این نیست که در فقی هم در روایتی که مرحوم صدوق در فقی ذکر کرده، در متن روایت به عنوان تتمت روایت این جزء روایت نبوده، این شاهد نمیشه. در عکسش ممکنه کسی در اینجا بگه که در این مورد، در خصوص این مورد یه شاهد برخلاف داریم، یعنی شاهد داریم که این جزء روایت هست، چون این روایت را همین که اولش رضوان باشه، هم من اولش رضوان و آخرش عفو الله باشه، این در دعائم هم اومده، در دعائم الاسلام اومده که متقدم بر مرحوم صدوق هست از جهت سنه وفات، متوفای سال 363 هست دیگه، قاضی نعمان مصری، در متن دعایم اومده که در همین دنباله عباره که اولش رضوان و آخرش عفو، والعفو لا یکون الا من التقصیر، عفو لا یکون الا من التقصیر، در اونجا این قسمت جزء به عنوان جزء روایت اومده، متن روایات رو که میاره این قسمت هم جزء روایات، البته روایاتی را که در دعایم الاسلام آورده معمولا یعنی روایات مستقلی نیست، همون روایات کتب دیگر را اینا را با هم دیگه ترکیب کرده، تألیف کرده، گاهی یه روایت پنج سطری را میاره که تک تک این سطرهاش ممکنه یه روایت مستقلی باشه، ولی علایاله این عبارت در کتاب دعایم هم اومده. پس این که ما بگیم در فقه الرضا چون این عبارت لا العفو لا یکون الا عن ذنب وجود نداره، این شاهد میشه که این جزء عبارت صدوق باشه، لا من تتمت روایه، این تمام نیست. اما اون قرینه دوم که در بعضی از کتب آورده شده که این مطلب از امر استنباطی و استنباطه،
دارم که روایتش فرق نمیزن تقصیره نه انزنبه نیست، این دعایم خوب بود برای قرینه دومش.
نه دیگه نه، حالا این که نه، نه حالا همین مقدار که نه، این اینطور نیست دیگه. بالاخره این
کلام صدوق نیست، روایت دیگه از مفادش هم فرق داره.
نه مفادش لال تقصیر هم زن دیگه،
روایتش هم فرق داره.
میگم در از جهت متنی میگم این عباراتی که در دعایم اومده، معخوذ عبارتی که در دعایم اومده، خود اینها روایات مستقلی نیست. این در حقیقت جمع بین روایات کرده، جمع بین روایات. آره ممکن آره از باب نقل به معنا باشه، بله این روی حساب این احتمال هم هست دیگه. این شاهد نیست. اما قرینه دوم که خود امام علیه السلام معهود نیست که امام مطلبی را خودش ابتداءً بفرماید بعد خودش استنباط بکنه این را، این قرینه دوم هم این تمام نیست، به جهت این که خب این مطلب قسمت اون قسمتی که برگرده به توضیح طبع این امر رایج در همه متکلمین، اگر کلام یک متکلمی در یه جهت درش ابهام باشه، خود اون متکلم در مقام تفسیر کلامش برمیآید دیگه. این که متکلم کلام خودش را تفسیر بکنه، این که محذوری نداره، خلاف معهود نیست، خلاف معهود از متکلم عادی نیست و خلاف معهود از ائمه علیهم السلام در مقام روایت هم نیست. این که امام علیه السلام اگر صادر شده باشه این روایت فرموده باشه که آخرش عفو الله هست، بعد خود امام علیه السلام تفسیر کرده باشه بفرمایید که این که میگم عفو الله به خاطر این که این بله عفو هم در جایی است که زن می باشه، یعنی اون به آخر انداختن مصداق زن به دیگه مصداق معصیت. تفسیر این فقره چون حالت تفسیری داره و متصدی شدن متکلم نفس خودش، ولو متکلم ائمه علیهم السلام باشه، نسبت به تفسیر کلام خودش امر رایج و معهودی است. اینم قرینه حساب نمی